الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول محمد والحالة الدائمة على أعدائه أجمعين. در مورد روایت عمر ابن حنظله بعضی اشکالات شده که اون اشکالات رو عرض میکنیم، که به بعضی از اون اشکالات هم امام در ولایت فقیهش اشاره کرد. یه اشکال این است که اصلا این روایت حتی مربوط به قضاوت هم نیست که حق قضاوت داشته باشن فقیه، اون قضاوت اصطلاحی، چون باز مجددن عرض میکنم که قضاوت اصطلاحی عبارت از این است که کلی قضیه رو فقیه نظر میده و نقل از امام مثلا میکنه و نظر میده، میگه که از زوجتو ترس من الاغار، بعدم که متخاصمین که مراجعه میکنن بیانه اقامه میکنه یا اقرار مثلا یا با یمین، که خب حالا این زوجه اون مرد متوفا هست، به این زمین مثلا مال اون متوفا هست، اینا رو که اثبات میکنه با بینه و اون موازین قضا، اون صغرا و این کبرا نتیجه میگیره و حکم میکنه به ان هاذه زوجه ترس و من اقار باقی مانده از متوفا. این حکم در قضاوت اصطلاحیه. میگن که روایت این مورد هم نیست سامنا رکم، بلکه روایت ها یک قسم دیگه هست که اونجا هم حکم اطلاق میکنه و اون موردی هست که فقیه فقط نظر خودشو، نظر کلی خودشو بیان میکنه، مثل این که اینا با هم دیگه دعوا ندارن در این که این زن متوفاست و متوفا اینقدر زمین داره، نزاعشون در این جهت نیست، نزاع در این دارن که آیا حکم شرعی، آیا زوجه ترس من الاغار یا نه. وقتی به این فقیه مراجعه کردن، فقیه حکم کلی رو بیان کرد که از زوجتو ترس من الاغار، اینا خودشون متنازعین، دعواشون رفع میشه، یعنی تسلیم حکم کلی هستن، مصداق هم که برای خودشون مشخصه، دعوا ندارن، نتیجه میگیره که پس این زوجه از اقار ارث میبره، از اقار این متوفا. ولی کار فقیه در دو مورد فرق داره. در مورد اول هم کبرا رو بیان میکنه و هم کبرا رو مستند قرار میده که از زوجت و ترس و من الاغار، هم در این مورد خاص وضع موضوع شخص خارجی رو مشخص میکنه با موازین قضا، اون صغرا و اون کبرا رو به هم دیگه زمینه میکنه، فینتج ان هذه زوجه ترس و من اغار متوفای مثلا زوجه. و اما در دویم نه، فقط به نقل کبرا اکتفا میکنه، اما آیا این زوجه ارث میبره یا ارث نمیبره، بگه من حکم میکنم به ان هاذه زوجه ترث من اقار هاذ الزوج المتوفا، نه، این کار به این کار فرقی نداره، حکمش فقط به اصطلاح به این شکل بیان کبراست، به ان انی احکم و به ان الزوجه مطلقته ترس و من اقار زوجه مطلق متوفا، بیشتر از این عرض کنم که نمیگه، به مصداق هیچ کاری نداره. اون وقت مستشکل میگه این روایت در مورد یه همچی جایی هست و زیلش هم یه قرینیتی برای مطلب داره، برای اینکه در زیلش و بفرماید فعضا حکم به حکمنا فلم یقبل من فإنما به حکم الله استخب. فعضا حکم به حکمنا میگه حکم ما رو، اگر او هم حکم ما رو حکم کرد، این حکم ما رو حکم کرد حضرت صادق علیه السلام و ائمه طاهرین علیه السلام در موضوع خاص که اونا حکمی ندارن، که اونا که نمیگن فرض بفرمایید که زینب مثلا زن فلان کس این ارث میبره از شوهر خودش، اونا یه حکم کلی بیان میکنن و بیان کردن. پس این که میگه اذا حکم به حکم ما، یعنی اگر این فقیه هم حکمی را که بیان میکنه، یعنی کبرای کلی و فتوایی که در حقیقت میده به ان زوجت ترس من الاغار، که اونم حکم ماست و ما گفتیم، این باید ازش بپذیرن. پس این در حقیقت مربوطه به همون فتوا میشه، نه مربوط به قضاوت اصطلاحی. پس اصلا سر تا سره. و بعد اون معیداتی هم که در رسائل اینا ذکر شده به این که قضاوت اصطلاحی که نمیشه ناگهان در آن واحد به دو نفر مراجعه بکنن، این به یکی او به یکی دیگه، بعد اینا اختلاف داشته باشن، این که نیست. پس بنابراین اینها این قرائن مجموعاً ینتج، چون این اصلا مربوط به تقلیده، مربوط به فتوای فقیه و مربوط به قضاوت اصطلاحی نیست، چه برسه به این که در اون دایره وسیع شما بگید که این ولایت و حاکمیت فقیه رو در جمیع ما یرتبط و عرض کنم که به حاکم و امیر و جامعه رئیس مثلا مسلمین مربوط به او باشه. این اشکال جوابش هم عرض کنم که این است که ما این قسمت اذا حکم به حکمنا یا مورد مثلا تنازع باشه و مورد قضاوت اصطلاحی باشه، این رو ما در این موضوع اصراری به این جهت نداریم که حالا این مال اون تنازعایی که اول میگه مال باب قضاوته، یا اذا حکم به حکمنا که در ذیل میگه مربوط به تقلیده و مربوط به بیان احکام کلی است، ما اصراری که داریم روی اون کبرایی است که امام متصدی جعلش میشه در این حدیث، و اون کلمه‌ای که چی فإنی قد جعلت علیکم حاکما، من فقیه رو برای شما حاکم قرار دادم. این حاکمی که قرار داده، ما عرض کردیم حکم مطلقه و حاکمیت مطلقه است، شامل حکم در مقام فتوا دادن میشه، شامل حکم در مقام قضیه شخصیه متنازع و فیها میشه، شامل حکم حاکمیت در مورد گرفتن مالیات میشه، شامل حکم در مورد فرماندهی جنگ میشه، شامل حکم احکام مختلف، همه اینها که از شؤون کار حاکمه ما میگیم از اون کلمه میفهمیم، و اینا یک خصوصیات و قرینیتی برای که اون مخصوص این مورد باشه و حاکمیت مخصوص مورد تقلید باشه یا مخصوص مورد قضاوت اصطلاحی باشه، اونا قرینیت نمیشه. این یه کلی رو بیان کرده و فرع علیه یه فروعی رو، فرعش راجب مثلا تقلیده یا راجب قضاوت اصطلاحیه، اما اونی که ما میخواییم در اینجا بگیم ما ازش ولایت فقیه رو استفاده میکنیم علل اطلاق، از اون جمله است که امام میفرماید فإنی قد جعلت علیکم حاکما. از این که امام میخواد در زمان عدم بست ید امام معصوم یا در زمان غیبت امام، میخواد به جای طاغوت، یعنی کارهایی که مردم به طاغوت ها مراجعه میکردن، میخواد فقیه رو بشونه جای طاغوت، بگه اون کارا رو که مربوط به طاغوته و شما مراجعه به طاغوت میکنید، اون مراجعه به طاغوته، به اون مراجعه نکنید، به فقیه مراجعه کنید. و ما از این مطلب میگیم استفاده میکنیم مرجعیت فقیه رو فی کل اموری که یرتبطو به امور اجتماعی مسلمین اینها. حالا منتها عرض کنم که یه وقتیست که حکم مورد خاصی را با یک حکم کلی بیان میکنن. مثلا فرض بفرمایید میپرسه که سألتو عن الخمر، آیا حرامه یا حرام نیست؟ حضرت میفرماید که الخمر حرامون. چرا؟ لعنه مسکرون. حکم رو از خمر، یعنی سوال، مورد سوال و مورد حاجت خمر است، یعنی یه مسکر خاصی، ولی امام میفرماید حرام لعنه و مسکر. ما کار با اون لعنه و مسکرش داریم که حکم کلی رو هم ضمناً در اینجا امام بیان کرده و تن تجمن و حکم مورد خاص رو و این حکم کلی رو دست مخاطب میده که در جای دیگه هم ازش استفاده کنه. اگه به یه مسکر غیر خمری برخورد کرد، اونم بفهمه از این کلمه حرامه. اینجا میگیم همینجوره. اینجا ولو مورد سوال تنازع بوده است و قضاوت اصطلاحی بوده یا مسئله تقلید بوده، اینها سوال میکرده، ولی امام قد افاد علیه به یک حکم موسعی که اینا ازش استفاده میشه، فرمود اینا وظیفت اینه در مورد تقلید یا در مورد قضای اصطلاحی مراجعه به فقیه بکنی. چرا؟ لأن الفقیه حاکمون علی الاطلاق من قبلی. پس ما میفهمیم که کلی، به طور کلی فقیه حاکمیت داره. این یه اشکال و یه جواب. اشکال دیگری که شده در اینجا این است که خب امام صادق علیه السلام در اینجا به عنوان امام و به عنوان ولی امر که معین کرد فقیه رو به اصطلاح به عنوان حاکم، خب این چه ربطی به ما داره؟ خب فرض بفرمایید که در یه زمانی اگر حضرت امیر علیه السلام مالک اشتر رو فرض بفرمایید که امیر چیز قرار داد، نصب کرد او رو قد والله علی المصر مثلا، خب این چه ربطی داره به زمان ما؟ اون مربوط به زمان خود حضرت بوده، حضرت صادق علیه السلام مربوط به زمان خودش فقیه رو معین کرده برای مراجعه مردم، این به زمان غیبت چه ربطی داره؟ خب این جوابش واضحه، برای اینکه امام علیه السلام به عنوان اینکه او ولی امر هست نخواست که یک به اصطلاح شخص خاصی رو نصب بکنه، این حکم کلی بیان کرده، یعنی نصب، البته حکم نیست، این حکم شرعی به اصطلاح نیست، این نصب کرده. و خب اگر بعد امام زمان علیه السلام هم رد نکرد این رو و امضا کرد، چه برسه به این که امضا کرده؟ حالا اون روایت ولو سندش ممکنه حرف داشته باشه، اون روایت عمل حوادث الواقع فرج و فیال روایته، حضرت هم تأیید کرده نصبی که حضرت صادق علیه السلام کرده، همین نصب رو حضرت امام زمان علیه السلام تأیید فرموده، فرموده حوادث واقعه همون من نظر حل فلالنا، همینطور که جدش از صادق این کار رو کرده برای زمان خودش فرض بفرمایید و برای زمانهای بعدی حضرت امام زمان هم تأیید فرموده، پس منم به درد ما میخوره. و اون کاری که حضرت کرده، حضرت صادق علیه السلام کرده به عنوان ولی امر، اینجا یه مطلبی، یه جوابی امام داده، من به نظرم این جواب یه قدری حرف داره. امام اینجور فرموده، فرموده که خب عرف و دیدن عقلا بر این است که اگر کسی رو سلطانی سر یه کاری گماش نصبش کرد برای یه مقامی، این رسم اینه که این اون مقامش به موت سلطان عزل نمیشه. حالا یه پادشاهی فرض کنید که وقتی رفت دیگه استاندارها و نمیدونم تمام بساطا اینا به هم بخوره و بعد دیگه احتیاج به یه نصب جدید داشته باشه، نه، اینجوری رسم اینه که تا مادامی که مثلا سلطان بعدی نیامده او رو عزل نکرده، این به مقام اولی خودش باقیه. ایشون میخوان قیاس کنن اینجا را، مثلا بگن اینجوره، بگن حضرت صادق علیه السلام که نصب کرده، بله موسی بن جعفر علیه السلام اگر عزل نمی کرد اون به حال خودش باقی بود و همچنین و همچنین و همچنین تا برسه به زمانمون. پس بنابراین همون کافی است و احتیاجی نیست. من عرض میخوام بکنم در اینجا این جواب یه قدری به نظر ما اشکال داره. این ممکنه که عرض کنم که اینی که میبینید که بنابر این نیست که به موت سلطان عزل بشن این مقام ها، این معناش این نیست که احتیاج به نصب نداره. بله، احتیاج به نصب به اصطلاح مجدد و نصب تأسیسی نداره، نصب امضایی هم کفایت میکنه. یعنی اون سلطان بعدی چون میتونه عزل بکنه و عزل نکرد، ما کشف میکنیم از چی؟ از این که راضیه به اونها، از همون رضایتش کشف میشه و احتیاج به نصب جدید نداره. پس بنابراین ما هم در اینجا البته این مطلب میگیم، در اصل مطلب فرق نمیکنه. میگیم حضرت صادق علیه السلام وقتی که نصب کرد بعد از امام صادق علیه السلام، اگر ائمه دیگه عزل نکردن، کشف میکنیم در این که اونها هم رضایت دارن و همین معنا کافیه، و چه برسه به این که امام زمان علیه السلام هم مطلب رو تأیید فرموده. پس بنابراین این اشکال هم وارد نیست که ما بگیم که نه این مربوط به زمان خود حضرت صادق علیه السلام. اشکال دیگری که شده اینه که امام صادق علیه السلام، شما ولی به اصطلاح فقیه رو میخوایید قائم مقام امام باشه، نه اینکه در عرض امام هم او به اصطلاح دخالت بکنه و هم امام دخالت بکنه و هر دو در عرض همین مقام رو داشته باشن. اینی که در روایت هست اینی که امام با اینکه خودش هست فقیه رو معین میکنه به عنوان حاکم. پس دیگه امام به اصطلاح حضرت صادق علیه السلام مقام خودش رو به اصطلاح به اون منتقل میکنه، که یعنی نتیجهش میشه که حالا عرض کنم که در زمان امام زمان علیه السلام فقیه در زمان که امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، اینم در عرض اونه، امام صادق نصبش کرده، اونم باز امام صادق منتهی به امام صادق میشه، امام زمان یا منتهی به پیغمبر یا خدا. نه، این ما یه همچی ولایتی برای فقیه نمیخواییم به اصطلاح. ما میخواییم که به اصطلاح در طول امام باشه. خب اینم جوابشونه که نه، اتفاقا در طول امامه. امام که وقتی یه نفر رو جانشین خودش قرار میده میگه فئنی قد جعلتو علیکم حاکمن، این معناش نیست که سلب اختیار از خودش بکنه و سلب حاکمیت از خودش بکنه و منتقل به او بکنه. مثل این مسئله فرمانده کل قوا که امام واگذار کرده بود، این معناش نبود که یعنی دیگه خودش حق دخالت نداره. نه، این معناش اینه که روی مسائلی من دخالت نمی کنم و حق دخالت دارم، ولیکن عرض کنم که دخالت نمی کنم. این رو واگذار کرده. حالا امام صادق علیه السلام هم که به فقیه واگذار کرده میفرماید فإنی قد جعلتو علیکم حاکما، معناش اینه که از خودش به اصطلاح حاکمیت رو سلب کرده باشه. حالا یا رو حساب این که مثلا خود حضرت اگه میخواست متصدی این کار بشه، خب این براش امکان نداشت، برای اینکه خب حضرت صادق فوقش در مدینه است دیگه. این شیعه که متفرقه در بلاد اسلام، در عراق بوده، در حجاز بوده، در ایران بوده، در جاهای دیگه بوده، خب این شیعه متفرقه هر کجا تک و توکی هم مثلا بودن و روی وسایل اون زمان نمیتونستن مراجعه بکنن به حضرت صادق علیه السلام، خب حضرت در جایی که امکان دسترسی به حضرت صادق علیه السلام نیست، خب قهرن فقیه رو معین کرده، در قم یکی، در تهران یکی، در فلان مملکت یکی که شیعه های اونجا مراجعه کنن. و البته این کسیست که نماینده از طرف امامه، یعنی امام این واگذاری هست. اما در خود مدینه اگر اونجا محضوری نداشته باشه، تالی فاسدی نداشته باشه، اسباب زحمت برای امام نباشه، خب اونجا به خود امام مراجعه میکنن. اگر نه، خب این رو برای همچین مواقعی البته امام معین کرده که اگر به من دسترسی نباشه یا محذور داشته باشه یا برای من اشکالی داشته باشه که من نپذیرم، در یه همچین مقام های من فقیه رو قرار دادم، خب قهرم به فقیه مراجعه میکنه. پس این معناش این نیست که سلب اختیار از خودش کرده باشه و در عرض امام به حق به اصطلاح و معصوم قرار داده باشه، نه، همینطور که نسبت به خودش مسئله همین جور بوده، نسبت به امام زمان علیه السلام همین جوره. حالا امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن، حالا فقیهی در اون زمان باشه، اونم باز حاکمیت داره، ولی حاکمیت طولی، منتها امام صادق به جای امام زمان، اون فقیهی که در زمان امام زمان خواهد آمد، عرض کنم که از طرف امام زمان در حقیقت از طرف ولی امر مطلق این حاکمیت به اونم داده. پس حاکمیتش باز در طول حاکمیت امام زمانه، نه اینکه در عرض او باشه و بگیم او میتوانه دخالت بکنه، اونم میتوانه دخالت بکنه و اگر حالا معارضه شد مثلا چه کار باید کرد، این حرفا نی. همون موقع باز در طول حاکمیت امام زمان علیه السلامه و به عنوان نایبی هست از طرف ولی امر که در اون موقع مثلا امام زمانه. پس اینم اشکال نیست. اشکال دیگری که شده اینه که خب حالا حضرت صادق علیه السلام که خودش امامت نداشته، امامت به این معنا یعنی رهبری جامعه دست حضرت نبوده، دست خلیفه جور بوده و حضرت خانه نشین بوده، رهبر فعلی به اصطلاح نبوده، یعنی فردی است که این صلاحیت رو داره و در واقع هم خدا او رو امام قرار داده، اما الان رهبری فعلی که زمام امور به دست حضرت باشه این نبوده. از اون طرف هم که فقیرم که معین میکنه او به طریق اولاست دیگه، فقیه هم اختیاری و قدرتی نداره. خب حالا یه کسی که خودش قدرت نداره، یه کارهایی که نیاز به قدرت داره به یه فرد دیگه میخواد واگذار کنه، این جهل لغوی میشه. بله اگه مسئله تقلید مثلا باشه خب ممکنه، تقلید یه قوه نمیخواد، خب یه جاهلی به عالم مراجعه میکنه و نظر فقهی او رو میخواد، یا قضاوت هم مثلا به جوری که خود طرفین ترازی داشته باشن احتیاجی به نیرو و قوه نداشته باشه، خیلی خب حالا ما دوتا اگه با هم دعوا کردیم از چیه، بریم به فقیه مراجعه میکنیم میگیم در این خصومت بین ما تو حکم بکن، و چون ما خودمون ترازیه به حکمیت او پیدا کردیم، بنابراین وقتی حکمم بکنه تسلیم هستیم دیگه، نیازی به صوت و سیف نیست، نیازی به قدرت نیست، بنابراین الهازا خب این لغو نیست، این فایده داره. اما اگر امام صادق علیه السلام بخواد رهبری فعلی مطلق رو به فقیه واگذار کنه، با اینکه خودش رهبریت فعلی نداره، یعنی خودش زمام داره فعل امور جامعه نی، خودش قدرت نداره، حالا بخواد به یکی دیگه هم واگذار کنه، این چی میشه؟ این کار لغویه دیگه، حضرت صادق یه همچی کار لغوی رو انجام نمیده. این هم یه اشکال. این جواب اینم خیلی واضحه. اولا این است که مگر مسئله فقط همون مسئله عرض کنم که حاکمیت و سلطنت مطلق است، اونم در اون زمان؟ خب این نه، اینجور نیست. حالا در همون زمان هم البته، در همون زمان خیلی چیزهاست که به حاکم واقعی مسلمین ارتباط پیدا میکنه. مثلا فرض کنید حالا یکی از کی داره که این رو امام مثال نزده، فرض بفرمایید که الان همینطور که در زمان گذشته مثلا بود که طاغوت سر کار بودن، ولی یک کسی میخواست بره، در زمان ائمه بوده، کسی میخواست یه زمامداری، حکومتی، فرمونداری، استانداری، یه مقامی رو از طرف طاغوت در اختیار بگیره. خب این رو میامد از فقیه اجازه میگیره، فقیه بهش اجازه میداد، میگفت بفرمایید شما مانع نداره، به شرط اینکه خدمت به خلق خدا بکنید، مثلا به مظلومین از مظلومین حمایت بکنید. خب این نتیجه رو که داره، لازم نیست که قدرت بشه باشه، همون قدرت قانونی به اصطلاح که براش قرار بده، قدرت شرعی که براش قرار داده بشه، همین معنا کافیه. پس بنابراین این لغو نخواهد بود. گذشته از این که خب خیلی از اقسامش رو ممکن است که فقیه بتوانه انجام بده، تقلیدش هست، قضاوتش هست. حالا فرض بفرمایید که مال غایبه، مال لغت است که صاحبش پیدا نشده، خب این احتیاج داره به یه حاکمی. حالا اگر فقیه این حاکمیت رو و ولایت رو داشته باشه، خب من میتونم برم ازش اجازه بگیرم، پس این کارو میتونه انجام بده. یا فرض بفرمایید انفار رو، خمس و زکات رو، اینا که در اختیار حاکم مسلمین و رهبر مسلمینه، خب این رو میتونه فقیه بعضی قسمتاشو انجام بده. یعنی ممکنه که یه زمین مباتی رو اگر بخواد یه مسلمانی احیا بکنه که معتقده به مذهب تشیعه، خب میگه این در اختیار رهبر به اصطلاح جامعه اسلامی، اینا هم که طاغوت هستن، پس من میرم اجازه میگیرم از فقیه. پس بنابراین این موارد عرض کنم که هست و لغویتی نیست، و این موارد احتیاجی به اون قدرت مطلقه صوت و سیف هم نداره. اینطور موارد هم مربوط به حاکمیت امر مسلمینه، هم احتیاجی به قدرتی نداره. یعنی در فرضی که خود مراجعین از شیعه هستن و تسلیم امر ائمه علیهم السلام هستن، در اینجا به اینا مراجعه میکنن و رفع نیازشون هم میشه، تحاکم الی طاغوت هم نکردن، اطاعت از طاغوت هم نکردن، طاغوت رو هم بر خودشون مسلط نکردن، خب این فواید رو داره. گذشته از همه اینها، مطلب عرض کنم که مهمتر از او این مسئله است که ولو در زمان حضرت صادق علیه السلام خودش قدرت رو نداشته و فقیه هم که در اون زمان حاکمیت رو بهش میده اون قدرت رو نداره، ولی یه جعل قانونی حضرت میکنه برای این که حاکمیت به اصطلاح مال فقیهه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه وقتی فقیه بفهمد که حاکمیت از طرف خدا و پیغمبر به امام براش قرار داده شده، چی میکنه؟ قیام میکنه و مقدمات قیام رو فراهم میکنه و این حاکمیت و ولایت رو تحویل میگیره. یعنی با زور، با قدرت، با قیام، با نهضت مسلمون ها و کمک و استعانت اونها، در یه موقعی که شرایط مقتضی بشه و زمان مناسبی باشه، خب ممکن است که قیام بکنه. اما اگر این حکومت رو حضرت به فقیه نداده باشه، خب هیچ وقت فقیه و فقها به این فکر نمیافتن که حکومتی را، حکومت الهی رو، جامعه رو اینا بگیرن. پس بنابراین نظیر همون مطلبی که اون رو دادیشون نقل کردن، میفرماید که بعضی از رهبران نهضت ها اینا تو زندان در دست دشمن بودن و قانون اساسی و طرح حکومت خودشون رو اونجا تنظیم میکردن. وقتی بهشون اشکال میکردن، بابا تو زندانی، طرح قانون اساسی اینا چه فایده داره الان اینجا نوشتن؟ میگه خب من این قانون رو مینویسم، این طرح رو من تهیه میکنم که اگر یه روزی شرایط مناسب شد و ما موفق شدیم و پیروز شدیم، ما قانونمون منظم باشه. خب اگر بنا بشه که امام صادق علیه السلام فقیه رو حاکمیت نداده بود و این مقام به اون نداده بود، کی فقیه به فکر میافتاد که خب ما وظیفمون این است که ما امامت رو به دست بگیریم؟ پس این نتیجه رو میده که وقتی قانونن حکومت رو در اختیار فقیه قرار داد و فقها وظیفه خودشون رو میدونن در شرایط مناسب با استعانت از مردم و مسلمون ها نهضت کنن، سعی کنن، تلاش کنن حکومت رو به دست بیارن. بله؟ زمین سازه. بله، این زمین سازه. مثل خود فرض فرمود که امامت امام زمان علیه السلام، همه اشکالی هم که کردن تو سنی هم خیلی این اشکال بوده. حال امام زمان رو به چه مناسبت چه فایده داره امام زمان رو عرض کنم که خدا اینجور نگهش بداره، امام امامت هم براش قرار بده و بعد از 1000 سال 2000 سال 5000 سال نمیدونم، بعد از این همه مدت و کاری همیش دست امام زمان نباشه، این چه جور امامتیه؟ چه فایده داره که تخل و تصرفی در کار نکنه و خدا براش امامت قرار بده؟ حالا همون موقع خدا عرض کنم که اون موقعی که میخواد قیام بکنه مثل پیغمبر اکرم، مثل پیغمبران، خب متولد میشد و یه 10-20 سال 30 سال میگذشت، بعد او رو پیغمبر قرار میداد، بعد او رو امام قرار میداد. این وسط این چه نتیجه داره؟ اینو جواب دادن دیگه، گفتن که وجود و لطف و تصرف و لطف آخر، این خودش جمله است که به اصطلاح معناش هم فهمیدن مشکله. این وجود و لطف یعنی چه؟ یعنی چه وجود حضرت لطفه؟ بعضیا اینجور معنا میکنن که وجودش لطفه یعنی مثلا گاه گاهی مواظب شیعه ها هست، مثلا فرض بفرمایید تو بیابونا اگر شیعه چی بشه یا توسلی مثلا به حضرت پیدا بکنن یا از این قبیل مسائل، مثلا یا اگر مراقب است که فقها و نوابش اینها اجتماع برای فتوای باطلی نکنن، مثل اونایی که اجماع رو لطفی به اصطلاح میدونن، اینجور میگن دیگه، میگن که هیچ وقت امام زمان نمیگذاره که همه فقها و همه مراجع اتفاق بر یک نظر باطلی بکنن، یه جوری خلاصه القا میکنه حضرت و اینها رو از انحراف جلوگیری میکنه. این بعضی اینجور میگن، ولی من فکر میکنم که نه، اینی کسی که این معنا رو این جمله رو فرموده نظرش به این طور چیزا نیست، بلکه مسئله وجود امام زمان اعظم لطفه این همین معناست. یعنی همین که ما الان میدونیم امام داریم، ما میدونیم یه رهبر الهی داریم و شیعه میدونه یه رهبر الهی هست و یه روزی به اصطلاح حکومت رو به دست میگیره، خب این منشأ میشه و باعث میشه به اینکه شیعه یه روزنه امیدی داره. این روزنه امید است که او رو وادار میکنه به اینکه حکومت رو به دست بگیره از طرف امام زمان علیه السلام و کاری بکنه به اینکه زمینه ظهور امام زمان رو به اصطلاح درست بکنه. این زمینه سازی، این تلاش ها، این سعی ها، این کوشش ها همش برای خاطر اینه که ما تو ذهنمون هست، این امید در دلمون هست که ما یک رهبر الهی داریم که یه روزی هم خروج میکنه، یه روزی هم یعنی قیام میکنه. ما برای این که این زمینه رو فراهم بکنیم و این حکومت رو به دستی همچی فردی بدیم همه وظیفه خودمون میدونیم، حالا غیر از مسئله دعا کردن که خود امام زمانم در این رابطه این دعا رو داره، ما هم این دعا رو داریم و همچنین تلاش‌های عملی برای استقرار حکومت عد و زمینه سازی برای حکومت. معنای این که وجود امام زمان لطفه و الان زنده است و الان امام ماست و رهبر ماست، این نتیجه رو داره. اما اگر نه، الان نبودی مسئله و ما به اصطلاح در این رابطه وظیفه به اصطلاح برای خودمون نداشتیم، خب ما کاری نمی کردیم دیگه. خب ما در همون روایت هم حرف داریم، اون روایت که میگه لولا الحجه لساخت الارض به اهله ها، نمیدونم لماجت به چی، اینا معناش این نیست که یعنی به اصطلاح اینها یک اثر تکوینی وجود اینها داره، نه اثر تکوینی به اصطلاح وجود یک فرد الهی اینها، این مقصور به اون جهت نیست که نه اینا واقعا قطب عالم امکان هستن که اگر نباشه زمین مثلا زلزله میشه، استقرار پیدا نمیکنه، خورشید مثلا نمیتابه، این نظر به اونی که حجت خدایی و الهی داره، اون به اصطلاح از نظر جنبه های تکلیفیه، جنبه های افعال اختیاریه، به اصطلاح قطب عالم امکانه، نه اینکه مثلا بلا تشبیه مثل عرض کنم که اون قطب سنگ آسیا باشه که اگر اون نباشه سنگ آسیا نمیتونه بچرخه و واقعا اون حرکت مادی رو نداره. اینا معناش این نیست لساخت الارض به اهلها، وجود یک عالم و وجود یک رهبر، رهبر الهی و یک امام اینه که خاصیتش اینه که مردم متوجه به او هستن، اطاعت از او میکنن. سلام علیکم. او جلوی انحراف مردم رو میگیره، جلوی بروز فساد اخلاقی و اجتماعی رو میگیره و خلاصه این جور خواص رو چون داره، مردم روی توجه و ارادت و علاقه که به او دارن اینه که جلوی درهم فرو ریختن اجتماع رو میگیره. لساخت الارض به اهلها، این معنیش اینه، نه اینکه عرض کنم که معنیش این باشه سام رو کنم. یه تأثیر مادی تکوینی داره. حالا ما اونو منکر نمیشیم، ممکنه تأثیر مادی عرض کنم که چیز هم باشه، اما اونی که عمده هست همون جنبه معنویتشه و جنبه الهیتش و جنبه این که مردم با وجود چنین رهبری به فساد کشیده نمیشه و ارکان جامعه در هم فرو ریخته نمیشه. این مقصود این جهته. حالا ما کار به اون روایت نداریم، حالا اون روایت بگین شما معناش اصلا همونه و اصلا کاری به این جهت هم نداره، ولی من میخوام عرض بکنم که این جواب از این حرف اینه که نفس اعتقاد به این مطلب که ما یک رهبر الهی داریم که واجب است از او اطاعت بکنیم و واجب است که اختیار کارمون رو و امور جامعه رو به دست او بدیم و او رو اداره کننده جامعه قرار بدیم و او رو مدیر جامعه قرار بدیم، او رو رهبر جامعه قرار بدیم، اینا همه خاصیتش اینه که روزنه امیدی به اصطلاح در دل شیعه هست که میگه ما باید این حکومت رو به منصه ظهور برسونیم، یعنی ما باید تلاش بکنیم، مقدمات رو فراهم بکنیم تا تا خداوند تبارک و تعالی اذن خروج و اذن قیام رو به او بده و ما این رو تلاش بکنیم به دست بیاریم. حالا اگر ما زورمون و تلاشمون رسید به اون جایی که زمینه ظهور امام زمان علیه السلام رو و حکومت او رو در همه دنیا فراهم بکنی، خب قهرن دیگه وقتی زمینه آماده شد چی میشه؟ خدا او رو میفرسته. اما اگر نه، تلاش ما تلاش محدودی و ظهور ما و قدرت ما و نهضت ما محدود فرض به ایرانه، مربوط به کشورهای اسلامیه، مربوط به یه قاره خاصیه، خب اونجا دیگه هنوز فرض نه زمینه آمدن امام زمان فراهم نشده. ولی ما میدونیم که اگر تلاش بکنیم و نهضت بکنیم، گرچه دستمون به امام زمان نمیرسه، گرچه امام زمان رو نمیدونیم حاکم بر خودمون قرار بدیم، ولی نایب همون امام زمان رو میتونیم حاکم بر خودمون قرار بدیم و خب همین منشأ میشه برای اینکه ما تلاش بکنیم و واجب هم باشه برای اینکه ما تلاش بکنیم و این حکومت حق رو برقرار بکنیم. پس این اشکالاتی که به این حدیث شده و به این معنایی که از حدیث کردیم و به این استدلال، این اشکالات رفع میشه. بعد روایت دیگری هست که اون روایت هم البته در باب قضا بهش تمسک کردن. اون روایت عرض کنم که ابو خدیجه، روایت ابو خدیجه سالم ابن مکرم ابو خدیجه اینه که اونم ما معتقدیم که میشه برای همین ولایت فقیه ازش استفاده کرد.
جعل ولایت از طرف امام صادق برای فقیه در جمعیت زمه لازم تصرف در حوزه اختیارات ائمه بعده. حالا آیا امام در این حوزه که
ما این جواب دادیم که نه، تصرف ایشون فقیه رو برای همه جا به اصطلاح چی نمیکنه، فقیه رو همون موقع به اصطلاح چی میکنه، فقیه یعنی این حکم رو و این نص رو در هم زمان خودش میکنه، منتها به تعبیر امام بعدن همین سیره عقلا بر این است که این عزل نمیشه تا اینکه امام بعدی عزل بکنه. و ما میگیم که یا با حرف ما اینه که میگیم نه، ائمه بعدی هم عرض کنم که او رو امضا کردن و امام صادق علیه السلام تصرف در همه ازمنه نکرده، بلکه امام حضرت صادق مال زمان خودش قرار داده، بعد ائمه دیگه اومدن امضا کردن، حالا یا عزل نکردن و همون عزل نکردنشون کاشف از ولایتشونه و از امضای اونها هست، یا اینکه بگیم که نه اومدن مثل امام زمان تأییدم کرده فرمده عمل حوادث الواقع فردی و فیاد الاروات حوادثنا، نه اینکه حضرت به اصطلاح بیشتر از مقدار سلطنت خودش و قدرت خودش عرض کنم که تصرف در همه ازمنه کرده. این یه عرض کنم که مطلب دیگه این که عرض کنم که حضرت صادق علیه السلام این بیان رو امام داره و اونه که ایشون بفرماید که خب حالا میگید که حضرت صادق علیه السلام رو زمان خودش قرار داد و بعد زمانهای بعدی احتیاج به امضا داره و ائمه علیه السلام ما احتمال میدیم یک کس دیگر رو معین کرده باشن، غیر فقیه رو مثلا معین کرده، عدول مؤمنین رو اومده باشن معین کرده باشن، یا فرض بفرمایید که نه رجوع به همون طاغوت و حکام جور رو اجازه داده باشن. خب این بنابراین ما الان نمیدونیم، تکلیفمون روشن نیست. حضرت صادق مال زمان خودش کاری کرده، اما بر زمانهای بعد چی؟ میگیم باید امام زمان تعیین کرده باشه، فرض کنیم میگیم نکرده. حالا خب حالا پس چی؟ ممکنه به حکام جور، این احتمال میدید شما که به حکام جور اجازه داده باشه که مراجعه کنن مردم، به طاغوت مراجعه کنن؟ این که آیه قرآن که نفی میکنه، هرگز ما همچی احتمال نمیدیم که موسی بن جعفر مثلا بفرمان نه دیگه حالا فقیه نه، به همون حکام جور مراجعه کنه.
اگر بگید این حکم هست که نسبت همه ائمه یکی، اونام که بیان
بکنه همون دیگه، همین بیان این مطلب ما میخوایم، این مدعات بیانش چیه که چطور حکم حضرت صادق و ائمه دیگه همه یکیه؟ این جوابش همینه که ما میگیم که حضرت صادق که زمان خودشو تعیین کرده، برای زمانهای بعد چی؟ میگید احتمال میدید که موسی بن جعفر بفرماید به حکام جور مراجعه کنید، یا احتمال میدید که بگه فقیه که عالمه و عدل و عادل هست و چی هست و مدیر هست و مدبر هست، اینه بذارید برید سراغ مؤمنین عدول که علم فقه ندارن، یعنی خلاصه بدونید که مکتب شناس و قانون شناس باشه، یک کسی رو در رأس کار قرار داده باشه، این قرار نداده باشه، ولی یه دسته که بی سواد مثلا باشن. اون جمله هست حضرت امیر علیه السلام بفرماید که والی باید شروطی داشته باشه، یکی که عالم باشه پس جاهل نباشه، اگه جاهل باشه مردم به انحراف میکشونه، باید جافی جفاکار نباشه، ولی اگر جفاکار باشه مردم رو به فساد ممکنه بکشه، بخیل نباشه برای که اگر بخل داشته باشه ممکنه که مردم رو به بیراهه بکشونه و امثال اینا. پس این شرایطی است که به حسب عرف و به حسب عقل و به حسب تناسب حکم موضوع این شرایط رو در حاکم مسلمین اعتبار میکنه. هیچ وقت هرگز کسی اجازه نمیده که کسی که ولی حالا در این جمله نهج البلاغه نبود بگیم نه حاکم مسلمین یادن بی سواد قلدر مثلا فرض فرمایید باشه، برای که ما هم بخواییم آهوالاتر که نمیخواییم، ما میخواییم مدیر، مدبر، اداره کننده، پیاده کننده احکام و قوانین اسلام باشه. پس این احتمال رو که ما بگیم که نه حضرت صادق ولی فقیه معین کرده، اما امام زمان نه بفرما عدول مؤمنین کافیه، ولو جاهل باشن، ولو بی سواد باشن، ولو شرع دیگه نمیشه. بله اول حرف ما میگیم که اگر ائمه علیه السلام حکمی رو بیان بکنن، یعنی حکم الله رو، چون حکم الله مخصوص زمان دون زمانه نی، اگر حضرت فرمود مثلا خرف خشاف خفاش نجسه، این یه حکم کلی مال همه زمان هاست. اما اگر حضرت امیر علیه السلام فرض بفرمایید که مالک اشتر رو، یا نه یه عنوان کلی فقیه رو در زمان خودش حضرت بخشنامه صادر کرد به همه بلاد، بگرد که من یه نفر رو از مدینه دیگه نمیفرستم یا از کوفه نمیفرستم، شما من هر فقیهی رو و عالم به احکامی رو والی و استاندار قرار دادم، فرموندار شما قرار دادم. حالا اگر حضرت امیر علیه السلام این کار رو کرد، این دیگه در زمانهای بعد هم باید همین جور باشه؟ نه دیگه، برای که حضرت به عنوان این حکم دویومی به عنوان ولایت و حکومته، نه به عنوان بیان احکام الله کلیه. خب اون یه حضرت یه نمایندگی فرض به یه نفر میده، بعد ممکنه اون نماینده رو خلع بکنه یه نماینده دیگری. ما فقط اونی که میتوانیم بگیم به درس قاطع، میگیم ولو حضرت صادق علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام در زمان خودش اگه همچه کاری کرده باشه که فقیه رو معین کرده باشه، ما میگیم احتمال این معنا رو نمیدیم که به کسی دیگری ارجاع کرده باشه، کسی که فاقد صلاحیت های فقیه باشه ولو مؤمن عادل هم باشه ولی اسلام شناس نباشه، به اون این احتمال رو نمیدیم. بنابراین نتیجه این میشه که ولو بگیم قدرت نص برای ائمه علیهم السلام هم محدود به زمان خاصی است و دخل و تصرف در زمانهای دیگه نمیتونن بکنن و اونها مربوط به امام حی حاکم در زمان خودشون هستن، اونا باید امضا کنن، اونا باید عزم بکنن، اونا باید نصب بکنن، ولو این مطلب رو بگیم، عرض کنم که معذالک میگیم که نه، ما چشم میکنیم عقلن انن که غیر از فقیه رو، چون یه احتمال اینه که اصلا بگه که نه دیگه در اون زمان به هر که میخوان مراجعه کنن ما کار به این کارا ندیم، یعنی دین از سیاست جداست، یعنی سیاست دیگه در کار نیست، این که نمیشه، این احتمال نمیده. احتمال این که بگیم که به حکام جور اجازه داده باشن مراجعه کنن، این احتمال ما نمیده. احتمال این که به مؤمن عادل مراجعه کرده شن ولی غیر فقیه باشه، این احتمال هم نمیدیم. بنابراین قدر متیقن باز چی میشه؟ باز همین است که امام صادق قرار داده. اما روایت ابی خدیجه، همون کنم که همون روایت هم باب 11 از جلد 18 هم روایت ششم، روایت اینه: محمد ابن الحسن به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن ابی الجهم عن ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، میگه حضرت من رو فرستاد پیش اصحاب، فقل قل لهم به اونها بگو ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارن فی شیء من الاخذ والعطا، اگر بین شما خصومتی واقع شد یا تداری از کلمه در و دفع و این حرف هست، یعنی تنازعی به اصطلاح در شیء از اخذ و عطا که فلان چیز رو باید بگیره یا باید بده، در این مسائل عرض کنم که ظلمی مثلا واقع شده باشه، کسی مال کسی رو گرفته باشه، حق کسی رو گرفته باشه، ایاکم ان تهاکمو الی احد من حالای خسا، ایاکم از این که حکم رو ببرید و محاکمه رو پیش یکی از این خسا. این حالا این مشارعه چیه؟ الی احد من حالای خسا منظور همون سلاطینه و خلفای جوره، یا منظور قضاته منصوب از قبل اونهاست، یا منظور هر دوتا اونهاست. هر دوتا هم که در روایت عمر ابن حنظله بود که فرض کرده بود ال السلطان او ال القضات، اینجا یکاته کرده همه رو ال حالا الفستاق، اینا فستاق هستن، حالا حکام و قضات باشن یا سلاطین و خلفا باشه، میشه هر دو تا اینها باشه و نداره توش قاضی. خب این رو ما عرض کردیم، قضاوت اینجا اصطلاحی نیست، خصومتش ممکنه قضاوت اصطلاحی باشه، اما بعضی کارها هست که مربوط به سلطانه و مربوط به حاکم مسلمینه. مثل اینکه فرقی کسی آمده گرو گردن کلفتی خونه یک کسی رو گرفته قصد کرده، این رو پیش قاضی نمیرن، میرن البته، اونو دیروز ما عرض کردیم، یعنی فرقی توضیح دادیم که اینم ممکنه از شؤون قضاتی نباشه، ولی این مربوط در چیزای سنی و کتابای سنی ازش تعبیر شد به ولایت المظالم، که اینو معمولا آدمای قدرتدار باید این کار رو بکنن و این رو خود سلاطین به اصطلاح عمل میکردن. خلاصه دو جور نزاعه، یه وقت نزاع من با شما اینه که من مدعیم که شما به من بدهکارید، شما منکر هستید و شما جوری نیستید که اگر بدهکاری ثابت شد ممتنع باشید از دادن دینتون. اینجاست اون قضاوت اصطلاحیه که بیشه قاضی میرن با بینه و یمین و اینا ثابت میکنه یه طرف رو، اما یه وقتیست که نه، شما اعتراف دارید، شما زور گفتید این خونه منو گرفتید، منم زورم نمیرسه از شما بگیرم، اینجا باید بریم پیش یک کس زورداری، باید پیش حاکم مسلمین رفت که حاکم مسلمین اعمال زور بکنه و دفع ظلم بکنه. این قسم رو در اینجا باز فرض کرده، اولش قسم همون مسئله تنازع در ثبوت ده اذا وقت بینکم خصومتون او تدارن فیشه من الاخذ والعطا، این قسم دویومه. هر دوتا رو مثال زده چون رسم بوده در هر دو قسم، خلافاً لامام در همین ولایت فقیهشون میفرماید که معمولاً قضاوت و خصومت اینا رو پیش سلاطین و خلفای جور نمی‌بردن. من عرضم این بود که نخه، این وظیفه حتی عرض کنم که در درجه اول اصلا وظیفه حاکم مسلمینه، حال بگید خلفای جور چی بودن اینا، ولی اصلا در اون روایت به شوره حضرت میفرماید که جلست مجلسن لا یجلس فی الا نبیون او وسی و نبیون او شقیون، و اصلا کار زمام قضاوت هم اصلا دست امام باید باشه. پس این قانونن و عملا در خارج هم اینجور بوده، در همه اقسام اینها به ابتداءن حق سلطان و خلیفه بوده یا قاضی که خود اونا معین میکردن. بنابراین اینجا انت حاکم و الی عهد من هؤلاء الفساق، این میشه هر دو قسم بگیره، هم سلطان رو بگیره هم قاضی رو بگیره، هم تنازع اونجوری رو بگیره هم تنازع اونجوری رو بگیره، هر همه. امام میفرماید اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلت علیکم قاضیا، شما برید مراجعه به همچی کسی بکنید، من او رو قاضی قرار دادم. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. حالا اجازه بدید اینو بحث میکنیم. قد جعلت علیکم قاضیا، این رو دیروز در همون روایت چید عرض کردیم و خیلی هم استشهاد کردیم به کتب که اصلا ما در کلمه قاضی حرف داریم که قاضی یعنی قضاوت اصطلاحی. قاضی هم مثل و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخيارة من امره، یعنی یه دستوری داد حکمی داد، قضا رسول الله در در وادی محذور که آب رو تا مثلا شراک برای زراعت برای نخت تاجی، قضا منش حتما یعنی این قضاوت اصطلاحی خود رفع خصومت بین متنازعین نیست. قاضی هم معنی حاکمه، قاضی معنی حاکمه، حاکم هم به معنی قاضیه و هر دو یه معنی دارن. منتها ما گفتیم بر فرضم که قاضی رو ما همون حاکم در دعوا و نزاع بین متخاصمین قرار بدیم، در این حال چون رسم بوده متعارف بوده در خارج در محیط خارج در زمان امام صادق و در زمان همه ائمه علیهم السلام که این قضاتی که معین می شدن در همه کار دخل و تصرف می کردن. البته نه اون محدوده خیلی وسیع کار حاکم و والی مسلمین، اما خیلی از کارا رو می گفتیم که فرض نصب قیم، نصب ناظر، حتی نصب امام جمعه، اینطور مسائل راجب جمعه، حج، فلان، همه اینا رو قاضی خیلی کارا رو انجام می دادن. امر معروف، نهی از منکر، این چیزایی که مربوط به حکومت، نه فقط کارشون منحصر بوده به قضاوت و حکم بین دو نفر متخاصم. پس اینجا ما دو مطلب داریم خلاصه. یک اینکه قاضی رو اصلا مرادف با حاکم میگیریم و میگیم لغتن هم حاکم و قضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقتول مد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. چند معنا نداره قضاوت، حالا چند معنا هم داشته باشه ده معنا نداره، کما که بعضیا خواستن بگن نه 7 ده معنا داره و اینا رو یه معناش حکم گرفتن، یه معناش حکم گرفتن، یه معناش الزام گرفتن، یه معناش فصل خصومت، نه همه یه معنا داره، حکم و الزام و حکم و اینا. و اصلا خود قاضی یعنی حاکم. و حرف دویونه که نه قاضی، همون قاضی اصطلاحی هم باشه، معذالک چون قاضی وقتی که شغل قاضی در خارج و در زمان صدور روایت کارهای زائد بر محدوده قضاوت و فصل خصومت بوده، این کارها رو هم وقتی امام اشاره نکنه و اونها رو استثناء نکنه، این حمل میشه برای که اون کارها رو حق داره بکنه، مگر اینکه یه جا تصریح بکنه به اینکه نه حق نداره. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، باز تاکید میکنه که به سلطان جائر مراجعه نکنید. باز این جهت رو امام در اینجا این کلمه و ایاکم و قرینه میخواد بگیره برای اینکه قاضی همون معنای قضاوت و فصل خصومته و این یکی اوناست که به سلطان جائر مراجعه میکنن. ولی من عرضم اینه که نخه، همه اینها یکیه، برای اینکه الا احد من هاولا الفساق، این اصلا شاید همون سلاطین باشه. بعد زیلش هم دو دفعه میفرماید که تأکید میکنه که من فقیه رو قاضی قرار دادم و مورد حکم و محاکمه قرار دادم و شما حق ندارید به سلطان جائر مراجعه کنید. و این روایت هم صدرن و زیلن و مجموعن عرض کنم که ما میگیم درباره همین مسئله است. یه مطلبی هم راجع به اینه تمامش کنیم، مطلبی هم راجع به سند این هست که سندش محمد ابن الحسن به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوبه که این رو میگن در طریق شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب میگن صحیحه، یعنی اون واسطه بین شیخ طوسی و بین محمد ابن علی ابن محبوب که روایات رو به وسیله اونها نقل میکنه، اونها آدم های ثقه هستن و صحیح. بعد ان احمد ابن محمد که اینو مکرر عرض کردم، احمد ابن محمد این هم احمد ابن محمد ابن عیسی ممکنه باشه، هم احمد ابن محمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه که اینا اتفاقا هر دو در قم ساکن بودن و همزمان هم بودن و حتی میگن ایشون او رو بیرون کرده و از قم لعنه و یروی عن الضعفا و بعدم عذرخواهی کرد. خلاصه اینه که قابل این هست که یک کدوم از اینها باشن و هر کدوم از اینها باشن درسته، هم احمد بن محمد بن عیسی ثقه بوده، هم احمد بن محمد